مرحوم فرموده بودن که میان خطهای معمولی که در دنیا رایج هست تنها خط فارسی است که هیچ قاعده و قانونی نداره. و فکر میکنم قبلا هم خدمتتون گفتم حضرت علی فرمودید که باید بین خط و رسم و خط تفکیک حال شد. من عرض کردم در اون دگوی آقای دکتر خانلری یا بر این باور نبودن یا این اصطلاح رو به عمد با همین تسامح به کار بردن که هیچ قاعده و ضابطه ای وجود نداره. چه باید کرد؟ آیا میتوانیم یک قواعد یک بار برای همیشه بیابیم یا ابداع بکنیم برای اینکه بگیم خب دیگه مشکل این مسئله حل میشه؟
از نظر من دو نکته های اهمیت. بله؟ باز هم ناگزیرم یه تقسیم بندی کلی اول درباره واژه‌های عربی بدم و واژه‌های فارسی. حالا چرا این تقسیم بندی رو میکنم؟ مواردش هم ذکر میکنم که نقایص کار کجاست. به گمان من و بسیاری از کسان دیگر، واژه‌هایی که عربی هستند و همون سنتی که در خط عربی تا به امروز به نگارش در آمدن در فارسی نوشته بشوند. منظور من چیه حالا؟ اسم خود بنده مشتبه است، درست شد؟
بله.
خلق دیگه مشتبه رو با علف ننویسید خواهش میکنم.
چرا آقای دکتر؟
دیگه برای خود سنت... قانون در نیارید.
نه، چون در سنت ما از عربیست میفرماید ولی استفاده میشه.
عرض میکنم دیگه، عرض میکنم.
میفرماید
ببینید این سنت جا افتاده، هیچ صرفه‌ای و هیچ استفاده‌ای در آن نیست. شما موسی هم همینجور می‌نویسید. پس موسی هم بیاد با الف بنویسید.
و عیسی
خب
رو
چه صرفه‌ای داره آخه؟ وقتی یه سنتی جا افتاده و به چشم مأنوس و مألوف شده، هر کسی از بچگی هم این متون رو خونده، با این اسامی به این شکل آشنا شده، چه نیازی که من مشتبه رو بیام با الف بنویسم یا موسی و عیسی و غیره و فلان رو یا اسماعیل رو بنویسم اسماعیل و بگم نه این ایراد داره، فارسی زبان ممکنه بخونه اسماعیل. هیچ فارسی زبانی اسماعیل نمیخونه در... چون سنته. یعنی بیشتر خیلی عوض بخونم صحبتتون قطع
کنم،
بیشتر در واقع به چشم هست، چشم عادت کرده. این یکی از قواعد هست، بعدا خواهم گفت که قواعد دیگری هست.
بله.
یکی اینه که چشم عادت کرده، اون سلفت گرفته، همجور بنویس. باز نمونه بخواهی به شما بدم، واژه انشاءالله هر جور دلشون بخواد بنویسن. آقا ننویسی اینجور. یه صورت و اونی که در خط عربی یک بار در سنت و در متون ما آمده به همون شکل بنویس تا به امروز، این تمام میشه. یعنی یه چیز ثابت، به قول فرنگی ها استریوتایپ، یعنی یه چیزی که قالبی شده و قالبی هم ما میفهمیم، هیچ نیازی هم به تجزیه تحلیلش نداریم. خب مصطفی هم همینجوره، اونو چی کار کنم؟
در اصطلاح عربی میفرمایید.
بله. پس یه بحث ما این شد، یه بحث اساسی، یه تقسیم بندی اینه که ما واژه‌های عربی رو آنگونه که در سنت ما در طول هزار سال
بله.
نوشته شده آمده به همون شکل بنویسیم و اینها رو بی خودی تغییر ندیم، به قول فرنگی ها پرژیانایزش نکنیم، خیال میکنم مثلا این فارسی شده،
ایرانیش بکنیم، فارسیش
مثلا
کنیم.
بگید مسائل رو بنویسید مسائل. خب چه چیزی حل میشه آخه؟ چه کاری آخه؟ این یه نکته من می‌خواستم. حالا
بله.
بحث داره البته، من میدونم
آره حتما بحث داره. ولی خب نکته دوم بفرمایید.
حرفمو بزنم اول.
خواستم بفرمایید نکته دوم، مورد دوم که در مورد واژه فارسی.
مورد دوم میرسه به صورت‌هایی که در اصل در واقع فارسی هستن. البته این اصل فارسی هم وجود خارجی نداره. توهمی بیش نیست. چرا؟ چون ما زبان پاک نداریم اصلا. چنین مفهومی وجود نداره. یعنی چی؟ برای اینکه توضیح بدم، بسیاری از واژه‌هایی که در زبان فارسی امروز هست از سایر زبان‌های دنیا وارد شده و از سایر گویش‌هایی که در ایران هست وارد شده. بنابراین بازم ما میگیم فارسی نسبیه، یعنی تو شما ترکی هم دارید، روسی هم داری، سوئدی هم داری، انگلیسی هم داری، فرانسوی هم داری و غیر سلاحوزا، درست شد؟ پس اون سنتی که من گفتم در عربی جاش فعلاً به طور نسبی توافق بکنیم که همونجور بنویسیم، چون یکی از مشکلات واقعا اونه، هر که عجور دلش بخواد بینسه باشه ها رو. این تا اینجای قصیم.
بله.
حالا میرسیم به خود در واقع واژه های غیر عربی، من اسمشو میذارم، نمیذارم فارسی، که شامل فارسی هم بشه. حالا ما یه امکاناتی در خط داریم، امکاناتی در خط داریم، این امکانات خطی رو باید هوشمندانه ازش استفاده بکنیم. یعنی چی؟ یعنی به صورت تلفظی بیشتر توجه داشته باشیم. ما وقتی واژه‌ای به اسم مثلا کشور سوئد میشنویم، عنوان مثال،
بله،
سوئد، درست شد؟ سنت نوشتاری که تا بعد چشم ما دیده عادت کردیم سین و با و همزه هست و چی؟ دال.
نه یه به جای همزه.
آره نه عرض میکنم شما میفهمون یه.
نه عرض میکنم نه یه نه به جای ما آشنا هستیم با همزه.
بله عرض میکنم. بله. حالا خب ما این رو چه کار بکنیم؟ ما اگه به تلفظ نگاه بکنیم شما میگید سوئد. درست شد؟
بله.
در واقع شما مصوت ا رو میشنوید اما مصوت ا در خط فارسی نشانه ای ندارد. آنچه نشانه هست همزه هست که در واقع کرسی واقع میشه برای چی؟ به قول قدما برای بیان واقعه ا. پس اینم میشه یه سنت. اگه بخوایم فنی باش برخورد بکنیم که بسیار کسان متوجه نمیشن شما چی میگید. یعنی شما هی بگید آقا این همزه در نظام خطی که از عربی ما گرفتیم سه صورت دارد یا چهار صورت دارد، یا الف می آید یا دندانی می آید یا واو می آید یا قصد آزه. خب اینه کسی متوجه نمیشه. این بحث رو اگر بخوایم بکنیم وارد همون بحثی میشیم که من الان گفتم، اون وقت میشه شیوه نگارش خط فارسی. یعنی دو تا بحث میشه.
بله.
یعنی کتابی که آقای ادیب سلطانی نوشتن امیرکبیر چاپ کرده، ببینم دیدید یا نه، درآمدی بر شیوه خط فارسی.
بله بله.
خب از اون پیشتر میخوایم بریم فرانکلین سابق که امروز جزو در واقع انتشارات
علمی فرهنگی,
علمی فرهنگی امروز هست، کتابی چاپ کرده اونجا که از آغاز برای مترجمان بوده، تمام این نکات اونجا بحث شد. اونم توسط چه کسانی؟ کسانی که واقعا خبره بودن، اهل نظر بودن در اون دوره خاص. تا به امروز هم همینجوره. الان ویراستاران ارشد ما همه از اون به اصطلاح نهضت فکری سابق هستن،
فرانکلین.
همون فرانکلین. بله. سابق هستن. باید به اینام توجه کرد. خب این یه سابقه طول درازی داره که شما بخواییم بگین. اینی که من در اون بحث صحبت کوتاه میکنم
خسر.
تفاوت قائل شدم، تمایز قائل شدم به امکانات خط فارسی و شیوه نگارش خط فارسی. باید این دوتا رو از هم جدا کرد. حالا میرسیم به سر شیوه که شما بحث شماست.
بله.
اینجا هست که شما چندگانگی دارید. هر مؤسسه ای، هر دانشگاهی، هر به اصطلاح بنگاه نشر و ترجمه برای خودش چی داره؟ شیوه نگارش داره. میگه آقا این دفترچه من، مقاله میخوای به من بدی اینو رعایت کن، کتاب میخوای بدی اینو رعایت کن. ما هم در مقابل حرف آخر رو میزنم، میگم آقا من اونجور دلم میخواد بنویسم، تو هر جور دلت میخواد چاپش کن.
آیا این میسپوری دست ویرایشگر یا ویراستار؟ بس متفاوت میشه. آقا دکتر ایزدی، خب جان دکتر منشی زاده برای باور بودن که اصطلاحات و واژگان عربی رو به همون شکل که در سنت نوشتاری ما هست باید استفاده بکنیم، و حالا بس میشه که حالا ما چطوری تشخیص بدیم، بشناسیم به اون یک مخاطب عادی، البته که این واژه عربی است یا فارسی یا غیر عربی، چون فارسی هم که بعد
سنت چشمی
اون چیزی که از جهت بصری باش آشنا هستیم، و از جمله مثلا واژه‌ای مثل مصطفی، موسی و عیسی. و خب در مقابل هم یه نظر هست که اونچه که به لفظ در میاد، صورت ملفوظ و صورت مکتوب باید یکسان باشه. در دور معاصر همین بیشتر رواج پیدا کرده. نظر شما جناب دکتر ایزدی، حالا اون بخش همین واژه‌های عربی رو نظر شما رو ببینیم، بعد واژه‌های غیر عربی به تعبیری.
باید یه خورده عالمانه به این مسئله نگاه کرد. ببینین زبان‌های اروپایی هم بر پایه لاتین هم خطشون رو گرفتن هم لغت گرفتن، یعنی این کلمات لاتین مشترکی شما در بین زبان‌های اروپایی می‌بینین.
بله.
که همه دارن استفاده می‌کنن. لاتین به اعتبار دینی بودن، یعنی زبان دینی، نفوذ زیادی توی کشورهای اروپایی کرد. خب
بله.
زبان کلیسای روم بود دیگه که مسیحیت گسترش پیدا کرد. عربی هم همین نقش رو داره در بین ما کشورهایی که خطمون خط عربی هستش. لغات عربی زیادی هم وجود داره و ببینین عربی الان خیلی کار اساسی داره در زبان ما انجام میده به عنوان یک زبان مستخدم عربی
در استخدام
زبان فارسی هستش، و این خط هم خطیست عربی. کلماتی که به عربی هستن رو درسته که ما به شیوه بنویسیم، ولی حالا اینکه الف مقصور رو با یا بنویسیم یا با الف بنویسیم، من خیلی نمیخوام پافشاری بکنم، چون هر دو جورش منطقی و درسته. شما میتونین دو گونه داشته باشین، مثلا مشتبه رو اگرم با الف بنویسین به نظر من خیلی کار غلطی نیست.
و اگر با یه هم بنویسیم، یعنی اگر با صورت ملفوظ پایبند باشیم، این یه روشه، یه روش هم سنتی است که آشناس با چشمان ما. هیچ کدوم ترجیح بر دیگری ندارن از دید شما؟
ببینین اینو آینده باید رقم بزنه. من نمیخوام تأکید بکنم که سنتی لزومن، یعنی من همش تأکیدم بر اینه که یک روش رو نیاییم برتری بدیم، هرچند که اغلبیت داشته باشه. از این نظر من میگم که اقلیت ها رو هم باید
به رسمیت
بشناسیم،
یا یعنی مشروع بدونیم، مجاز بدونیم. خب
الان همه مشتبه رو اونطور که سنتی است با الف مقصور می نویسن، یعنی با کرسی یا،
بله.
و با الف نوشتنش هم از نظر من اشکالی نداره. ببینین تجربیات اقوام دیگر رو میگم، من با روسا گاهی اوقات صحبت میکنم، اینا مثلا میگن متن‌های زمان لنین رو ما وقتی میبینیم نشانه‌های نرمی و سختی که در خط سیرلیک روسی هستش، سیرلیک فارسی من کاری ندارم، بل. شما اشاره فرمودید،
نه اون که
اون مال تاجیکستان، میگفتن بسیار ساده شده.
این که میفهمید در زمان لنین منظورتون حدود مثلا 100 سال پیش،
بله. خط فرانسه شما یه خود عقب‌تر برین تا به امروز بسیار ساده تر شده، یعنی کلماتی رو اومدن تغییر دادن. من میگم این تغییرات رو ما نه این مانعش بشیم، ما دو گونه رو بپذیریم، مجتبی با الف، مجتبی با یا، هر دوش پسندیده باشه. شما موسای عمران که میخواین بگین دیگه با الف مینویسین، دقت میکنین،
بله.
دیگه موسا رو دیگه نمیتونین موسی عمران بنویسین و موسای عمران بخونین، درسته؟
بله.
اینها رو به خاطر اینکه رگه های تاریخی هم میتونه داشته باشه، و این خط و زبان که از عربی اومده، عرض کردم، مستخدم زبان فارسی هستش و داره کار انجام میده با زبان فارسی، پس هیچ اشکالی نداره که خودش رو با زبان فارسی هماهنگ بکنه. رحمان رو شما با الف هم اگر بنویسین به نظر من اشکال نداره، دوگونه پذیرفته است، هم رحمان بنویسین هم رحمان بنویسین.
و این که دوگونه پذیرفته شده باشه، من تکرار میکنم، یک گونه این میشه که ما به سنت نوشتاری و آنچه که از دید چشم میبینیم، آنچه که از طریق چشم میبینیم پایبند باشیم. یک سنت دیگر که یه مقدار گویا علمی تر، زبانشناسان نوین هم بر این باور هستن، اون هست که آنچه که ملفوظ هست مکتوب هم بشه. این دوتا با هم دیگه هم ترجیح ندارن. اما آقای دکتر یه مسئله است، اگر هر دو برابر باشن و این تنوع رو به رسمیت بشناسیم،
هر دو برابر نیستن. ببینید
مجاز بدونیم استفاده هر دو رو،
ببینید هر دو باید مجاز باشن. شما که میگین که خط باید خودش رو با زبان هماهنگ بکنه، خب با این
پیش فرض رفتیم بعد.
خب اگر اینطور هستش، پس باید شما اجازه بدین که مشتبه رو با الف هم بنویسن.
در امر آموزش مشکلی نخواهیم داشت؟ در اصلا اختشاش یا تشویشی حاکم نمیشه در مورد اینکه ما بالاخره با الف مقصوره بنویسیم یا نه؟
مسئله خیلی، هیچ کس مشتبه رو مشتبی نمیگه،
نمیخونه.
ببینید این مسئله خیلی راهنمای روشن، این مثل نورافکنی که راه رو روشن میکنه. ما اهل زبان هستیم و این خط رو، این خط زبانه که داره این خط رو به دنبال خودش میکشه. مشکلات خط فارسی این چیزها نیست، این چیزها مشکلات کوچیکیه. ما خط فارسیمون، جلسه پیش هم من تلفنی عرض
بله
کردم،
فرموده بودید بیشتر تاکیدتون ما کسره اضافه بود.
بله ببینید، من میخوام بحث رو بکشم به جایی که باید باشه.
البته دقیق و مجال پایانی است، من پیشا میکنم در برنامه آتی مستقل راجع مشکل اصلی صحبت کنیم. میفرمودید؟
بله. این مسئله، ببینین ما برای بحث ما بحث اصلاح خط دیگه،
بله.
اصلاح یا تصحیح خط، حالا هر دو رو باید لحاظ بکنیم. ما باید یک چیزهایی، شما این که میگین مثلا سین و ساد و این مشکلات که در آموزش ما داریم هستش، این یه سری چیزهایی هست،
چند
یه سری قوانین
شکل داریم
هست.
برای یک مصوبه
یه سری قوانین هست که اینا باید ساده بشه، درسته؟ یعنی یه سری چیزهای بار خط هستش که اینا باید بارش رو سبک بکنیم، تنوعها رو کم بکنیم. اصلاح فقط این نیست که ما ببریم ها، پیراستن فقط نیست، آراستن هم هست دیگه. ما باید خط فارسی رو از جهتی هم با زبان فارسی هماهنگش بکنیم و غنیش بکنیم. اینکه من عرض میکنم کسری اضافه باید نوشته بشه در خط فارسی، این مسئله بسیار مهمیه. عرض کردم غلط خانی های ما خیلیاش علتش نبودن
کسر اضافه
کاراکتری برای کسر اضافه است.
آقای دکتر ایزدی، حتما در برنامه‌ای در مورد کسر اضافه صحبت خواهیم کرد، چون بسیار سخته که ما یک جمله روی پاراگراف رو مجبور میشیم در مطالعه که چند بار بخونیم تا متوجه بشیم کسر اضافه باید می بود یا نمی بود، بودن یا نبودنش خیلی تاثیرگذاره در خواندن. اما اینو حتما در برنامه‌ای صحبت خواهیم کرد. من وقتی که الف مقصوره رو آقای دکتر منشی زاده رو مثال زدم، به امر گرفتم و ادامه دادم، منظورم این بود که در امر آموزش برای کودکان، درست ما واژه مجتبی رو که نام کوچک آقای دکتر منشی زاده هم از هیچ وقت مجتبی نمیخونیم، اما این از طریق آموزش در کودکی حاصل شده و همچنین برای غیر فارسی زبانان وقتی میخوان که با زبان فارسی و خط فارسی آشنا بشن، یه هزینه‌ای بالاخره در خط فارسی دارین.
اینی که شما میفرمایید در راستای تغییر خط قرار میگیره، یعنی اینکه
در راستای اصلاح نیست. ببین
منظور هم اصلاح هستش، یعنی اینکه شما میفرمایید آموزش راحت باشه، خب شما باید تصحیح رو هم بپذیرید دیگه، یعنی مجتبی که نوشته میشد رو به مجتبا باید تغییر بده. اگه نظرتون اینه، این رو باید بپذیرین و منم میگم که این پذیرفتنیه.
ولی وقتی که بله با الف مقصوره بنویسیم در آموزش یه مقدار دچار مشکل
این معنی داره. این معنی داره اتفاق. ببین خط باید حامل فرهنگ باشه، تنوع مجتبی و مجتبا فرهنگی پشتش هست. کسی وقتی می نویسه مجتبی میتونه منظور این باشه که این واژه رو من دارم در راستای مفهوم تاریخی خودش استفاده میکنم، کلمه ای که در عربی این مفهوم رو داره برش هست. ولی وقتی مجتبی مینویسه یعنی یک اسم خیلی عادی امروزی هستش که ما اسم بعضی همون مثلا مجتبی بعضی مجتبی نیست. ببین این نکته ظریفیه که ما نباید از خط بگیریم، باید بذاریم که خط ما همچنان با تنوعی که داره حامل فرهنگ هم باش. این عرض من.
خواهشم، بسیار سپاسگزارم. مخاطبان محترم، برنامه زبان ناب رو میشنوید. دعوت میکنم که به بند آخر هم توجه بفرمایید.
بند آخر.
جناب دکتر منشی زاده در خدمتتونیم. جنبندی
بس خواهش میکنم. دو نکته رو فکر میکنم بله. که ناگزیرم متذکر بشم و اونی که یکی درباره واژه فردوسی که عرض کردم که بحث مصطفی داره اونجا تو اون بله. سیستم
نظام من منظورم این بود بله.
بله من منظورم این بود که اون واژه کوتاه ای و واژه کوتاه صورتی که ای امروز ما داریم دو تا ماهیت جداگونه داشتن در قدیم، یعنی در واقع امروز اگر آی انگلیسی رو به صورت کشیده ما می‌نویسیم در واقع یه اراده و مقصود دیگری ازش داریم که فرنگی این دوتا رو داریم. خلاصه بخوام بگم فارسی زبون نه اون ایه یعنی آی انگلیسی کوتاه رو میتونه درست تلفظ بکنه نه آی کشیده انگلیسی رو، هیچ کدوم رو. بنابراین یه مشکل اونجا هست که حالا نیاز به بحث داره که بحث ما باقی مونده. دیگر اینکه یه نکته بسیار ظریف دیگری که اینجا هست اینه، شما ناگزیرید خط رو استانده بکنید. یعنی چه؟ یعنی اینکه فکر بکنید که ما هر زمانی میتونیم خط رو مطابق با زبان تغییر بدیم، این اندیشه چندان درستی نیست. علتش هم اینه، میخوام ذکر بکنم حالا شاید بعداً بتونیم بحث رو. ببینید خط در یه دوره تثبیت میشه و ما بستش توافق میکنیم و بعد بقیه باید از اون پیروی بکنن. زبان همواره در حال تغییره، بنابراین خود واژه مجتبی امروز هم مجتبی هم مجتبی هم مجتبی هم مجتبا و هم صورت‌های دیگه تلفظ میشه. شما نمیتونید اینا در حد نشون بدید. الان بسیاری به صورت کوتاه میگن موجی، بسیاری به صورت کوتاه میگن موجی، و حتی در تلفظ هم، یعنی آیدیولکت هم، یعنی در گونه های مختلف لهجه فردی، برخی ها میگن مجتبا، برخی ها میگن مجتبا، برخی ها میگن چی؟ مجتبا.
بله،
شما نمیتونید اینها رو در حد بگید. یه جا باید چیکار بکنی؟ وایسی بگی آقا این خط رو، این نشان، همه حرفی که زدم، این نشانه ها رو ما استخدام کردیم، همه حرفی که آقای دکتر دارم میگن، در واقع منظورشون از زبان، البته من فکر تسامحی صورت گرفت، منظورشون خط هست.
بله،
که در فارسی به استخدام در اومده، باید بگیم آقا این خط، این نشانه ها رو داره،
هر دو، هر دو زبان و خط، هر دو به استخدام فارسی در اومده.
حالا بحث ما در مورد خط، در مورد زبان بعدا صحبت میکنم.
زبان کار ندارم من، بر این عقیده نیستم حالا. فعلا درباره خط عرض بکنم خدمت شما که باید بگی آقا من این امکانات رو دارم، این امکانات من ارزش آوایش اینها هست، شیوه اتصال و پیوندشون هم اینه. شما باید این سه نکته رو روشن بکنید. حالا بونگا هستی، بونگا باش، سازمان نمیدونم فلان هستی، باش، آموزش پرورش هستی، باش، فرنگستان هستی، باش، یه جایی باید وایسی و باید از اون تبعیت بکنی.
اینکه کجا باید واستاد این خیلی مهمه، و اینکه چگونه باید واستاد. اون الف مقصوره رو به عنوان یک مثال و مستاق من ذکر کردم و به هم چند بار تکرار کردم به عنوان یک نمونه از جایی که باید واستاد و چگونه باید واستاد و مشخص کرد موضوع رو. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر منشی زاده، همچنین سپاسگزارم جناب دکتر ایزدی، محبت فرمودید. مخاطبان محترم همراه ما باشید در برنامه آتی زبان ناب. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینجی ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بهار بهار اومده تا باز منو هوایی کنه با عطر نفس های تو. بهار داره در میزنه، به هر کجا سر میزنه، ببین که دستاشو میذاره توی دست های تو. با عشق تو کاری نداره دنیا، اگه تنها بذاره این عاشقی آخر کار با تو. ببین حال و هوامو،
ساعت 1:30 است. از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنیم به برنامه مرزهای مقاومت توجه فرمایید.
روز 9 ژوئن سال 1967، مردم مصر که چند روزی با اخبار حماسی جنگ علیه اسرائیل و پیروزی های ارتش کشورشان سرمست بودند، به یک باره در بهت و حیرت فرو رفتند. جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر در مقابل دوربین‌های خبری قرار گرفت و بیانیه تلخی را